الحمد لله كما هو أهل الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد المصطفى العمجد أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارد سلام در خدمت شما بینندگان عزیز و محترم با یک برنامه دیگری که در خدمت جناب آقای ابوالقاسمی می باشیم امروز با یک موضوع جدید امروز در رابطه با ولادت رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و در رابطه با جشن گرفتن به مناسبت ولادت رسول خدا و بزرگان دین می باشند. مثل همیشه روال برنامه مون همین هست که اول چند تا سوال ها رو در خدمت جناب آقای ابوالقاسمی مطرح خواهم کرد و جواب هاش رو شنیده بعدا انشاءالله عزیز در خدمت شما می باشیم که تلفن های شما را جواب بدهیم. البته همیشه این رو در خدمت شما ها می گوییم، امروز هم عرض بنده همین هست، لطف بفرمایید وقتی زنگ میزنید تماس میگیرید لطفا در همون چارچوب شرایطی که مخصوصا احترام برای دیگران و در دایره ادب و اخلاق صحبت کنید ما مشکلی نداریم، ولی خیلی جدی خدمت شما عرض کنم که ما به هیچ وجه من الوجود اجازه نمیدهیم که کسی بیاد به کسانی توهین کنه و بعد اگر ما حتی بوی توهین هم احساس کردیم متاسفانه تلفن شما کت خواهیم کرد. به خاطر این اگر میخواهید که زنگ بزنید و سوالی اگر باشه مطرح کنید یا اگر مطلبی باشه در برنامه شریک باشید لطفا در همون چارچوبی که به هیچ کس اشارتن و کنایتن هم مخصوصا برای بزرگان بگیرید توهین نکنید. این پالیسی شبکه جهانی ولایت است. خب جناب آقای ابوالقاسمی سلام علیکم.
علیکم السلام
و رحمت الله. خوب هستی جناب ابوالقاسمی؟
متشکرم، ممنون.
شب شما بخیر، که البته روز ما هست، هنوز ظهر ما هست انشاءالله عزیز، که خدا قوت
وقت همه بینندگان محترم و شما هم بخیر انشاءالله که هر جا هستی زیر سایه امام زمان حضرت امام تعالی فرج و شریف موفق و معید باشید.
ممنون، متشکرم، سلامت باشید. خب جناب آقای ابوالقاسمی، من سوال اول بنده در رابطه با برنامه امشب، اگر ممکنه ساجد نظر وهابیت در مورد جشن گرفتن برای ولادت رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و بزرگان دین چیز را توضیح بدهید ممنون میشم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه وهابیون و عقبه فکری اونها برای هرچه بیشتر دور کردن مردم از ابراز محبت به رسول خدا و خاندان مطهر اون حضرت فتوا دادن که عید گرفتن در روز ولادت اون بزرگواران حرامه و بدعه. از جمله آقای ابن تیمیه که زمین ساز فکری ظهور جریان وهابیت به کتابی داره به نام اقتضاء الصراط، در این کتاب در جلد اول صفحه 294 عباراتی داره که خدمتتون عرض میکنم.
بفرمایید.
این اتخاذ هذا اليوم عيدا محدث لا اصل له. در مورد که از اعیاد اسلامی صحبت میکنه، میگه عید گرفتن این روز بدعت است و هیچ اصلی ندارد. فلم يكن في السلف لا من اهل البيت ولا غيرهم من اتخذ ذلك عيدا. هیچ کس از اهل بیت و غیر اونها این روز رو عید نگرفته. حتی یحدث فیه اعمالا، در که بیان درش اعمالی رو که بدعت انجام بده. اذن اعیاد شریعتون من الشرایع، اعیاد یکی از احکام دینی ما هستند، باید در اونها از شارع تبعیت بشه، بدعت گذاری نباید بشه. بعد در ادامه میگه و انما یفعلوا مثل هذا النصارى، این کار شبیه کار مسیحیانه. الذین یتخذون امثال ایام حوادث عیسی اعیادا. آن یهود مسیحیانی که روزهایی که مربوط به حضرت عیسی بوده اتفاقات خاصی افتاده در اونها عید میگیرن. این کار مسلمان ها شبیه کار مسیحی هاست. اول یهود یا شبیه کار یهودی ها. و در ادامه شون میگه و کذالک ما یحدثهم بعض الناس و همچنین به دستهایی که بعضی از مردم انجام میدن اما مباهات للنصارى فی میلاد المسیح. شبیه مسیحیان در روز ولادت حضرت عیسی و اما محبتا للنبی و تعظیما له. حالا شاید هم به خاطر محبت پیامبر و تعظیم پیامبر باشه. و در ادامه میگه فان هذا لم يفعله السلف. سلف و گذشتگان ما این کار رو انجام ندادند و اگر این کار خوب بود یا نیکو بود قطعا اونها انجام میدادند. اقتضای صراط جلد 1 صفحه 294. همین نظریه که نظریه آقای ابن تیمیه است در وهابیون هم نفوذ کرده. عبدالرحمن ابن حسن آل شیخ نوه آقای محمد ابن عبدالوهاب که مدتی هم مفتی اعظم عربستان بوده در زمان خودش در کتاب فتح المجید صفحه 154 عبارتی داره. ایشون میگه قد احدث هؤلاء المشركون اعیادا عند القبور التي تعبد من دون الله. این مشرکین رفتن یک عیدهایی برای خودشون در کنار قبوری که پرستش میشه به جای خدا در کنار اونها عید میگیرن. ویسمون عیدا و نام او رو عید گذاشتن. کمول بالبدوی به مصر و غیره، مثل ولادت آقای بدوی در مصر یا غیره. بل یه اعظم شرک این کار بیشتره. لما یوجد فیها من الشرک والمعاصی العظیمه. کسانی که برای بزرگان دین عید میگیرن به مادرشون رو مرتکب شرک شدن، مرتکب گناهان بزرگ شدن. صدر المجید صفحه 154. این نظر وهابیون راجع به عید گرفتن نسبت به خود پیامبر و سایر بزرگان دین اسلام است.
ممنون، متشکرم. خب حالا این نظر وهابیون هست که شما ای رو مطرح فرمودید. سؤال دومی که میخوام خدمت شما مطرح کنم این است که علمای اهل سنت شب ولادت رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را چه ارزشی قائل هستند؟ یعنی از نظر علمای اهل سنت شب ولادت رسول خدا چه ارزشی دارند؟
طبیعتاً همونطور که ما در تمامی برنامه هم تکرار میکنیم وهابیت از اهل سنت جدا هستند. نظر وهابیت و ابن تیمیه را عرض کردم خدمت شما. اما حالا ببینید نظر بزرگان اهل سنت چیست. بزرگان اهل سنت با سه دلیل شب ولادت رسول خدا را حتی از شب قدر برتر دونستند. آقای عاصمی شافعی صاحب کتاب صلاة النجوم در جلد اول صفحه 305 عبارت بسیار زیبایی داره. فأیما افضل لیلة القدر او لیلة مولده علیه الصلاة والسلام افضل من لیلة القدر. شب قدر با فضیلت تر است یا شب ولادت پیامبر فضیلتش از شب قدر بیشتره؟ مجیب پاسخ داده شده ان لیلة مولده علیه الصلاة والسلام افضل من لیلة القدر من وجوه ثلاثه. شب ولادت حضرت به سه جهت از شب قدر برتری داره. دلیل اول، شب ولادت حضرت شب ظهور و تجلی وجود اون حضرت در این عالمه. شب قدر هدیه‌ای به اون حضرت بوده، فرع وجود اون حضرت بوده. همیشه عزم بر فرع ارزش داره و ارجحیت داره. ولادت اون حضرت عزم بود، شب قدر فرع وجود اون حضرت بود. لذا شبی که خود اون حضرت اومده فضیلتش بیشتره. ولا نزاع فی ذلک، نه هیچ کس در این مطلب شکی نداره. فکانت لیلة المولد به هذا الاعتبار افضل، شب ولادت حضرت به این اعتبار برتره. دوم، فضیلت شب قدر به چیست؟ آیه قرآن می فرماید تنزل الملائکه و روح فیها باذن رب من کل امر. نزول ملائکه و روح سبب فضیلت اون شب شده. ملائکه و روح در شب قدر از آسمان به زمین میان. خب ما سوال می کنیم آیا در شب ولادت اون بزرگترین موجود عالم خلقت به زمین نیومد؟ این لیلت القدر شرفت به نزول ملائکه فیها. شرف شب قدر نزول ملائکه در اون شب بودن، اما شرف شب ولادت پیغمبر به ظهور ایفیها. و کسی که شب قدر شب ولادت به او شرافت پیدا کرده است بسیار بالاتر از شرفش که برای شب قدره. سوم فرمودن ان لیلت القدر وقعت تفضیل فیها علی امت محمد. شب قدر یک فضیلتی برای امت پیغمبر و رحمتی برای امت پیغمبر، اما شب ولادت پیغمبر چه اتفاقی افتاد؟ رحمت للعالمین روی زمین آمد. وقعت تفضیل فیها علی سایر الموجودات. فهو الذي بعثه الله رحمة للعالمين فعمت بهم على جميع الخلائق. او کسی است که خدا او رو به عنوان رحمت للعالمین فرستاده. نعمت خداوند به طرف پیامبر شامل تمامی موجودات شد. آیا شبی که رحمت و نفعش فقط برای یک گروه هست افضله، یا شبی که رحمت و نفعش برای تمامی موجودات؟
بله.
این کلام آقای عاصمی شافعی با سه دلیل زیبا.
بله.
آقای ابن محمد صاحب محمد جبری که از علمای بناب شافعی و تألیفات فراوانی داره، کتابی داره به نام الفجر المنیر فی مولد البشیر النذیر. در اون کتاب هم دقیقا همین مطلب رو مطرح، عبارات دقیقا همین عبارته. آقای مناوی به نقل از ابن مرزوق نقل میکنه در شرح جامع مستقیم در کتاب فیض القدیر جلد 2 صفحه 323 فانها لیلة مولده، شب دوشنبه شب ولادت حضرت است. و قد قال ابن مرزوق انها اقبل من لیلة القدر. آقای ابن مرزوق گفته از شب قدر بدتره. آقای محمد ابن عمر ابن علی نووی در کتاب نهایت الزین فی ارشاد المبتدعین جلد اول صفحه 135 چاپ دارالفکر بیروت، شروع فرمود ولیلت المولد الشریف افضل من لیلت الاسراء و لیلت القدر. شب ولادت حضرت از شب اسراء شب معراج و شب قدر برتره. لأنها اصل هما، شب ولادت پیغمبر اصل اون دو شبه. اگر این شب نبود اون دو شب اصلا نمی آمدن. این دوباره دعای محمد بن عمر نووی. باز در جای دیگه عبارتی داره و افضل اللیالی لیلة المولد الشریف، برترین شب ها شب ولادت حضرت است. شب قدر سفر شب قدر، فل اسراء سفر شب اسراء، فعرفه فل جمعه فل خوشعبان، که یکی به نها رو بطرح می کنن. در همون کتاب نهایت الزین جلد اول صفحه 198. آقای شروانی در کتاب حواشی شروانی بر تحفت المنهاج در تحفت المحتاج جلد 2 صفحه 405 دقیقا شبیه عبارت های آقای محمد بن عمر نووی رو مطرح کرده. بنابراین به نظر علمای اهل سنت شب ولادت پیامبر اسلام نه تنها شبیه نظر وهابیونه، بلکه از شب قدر هم چیه؟ برتره. این نظر علمای اهل سنت راجع به این شب. سپاسگزارم.
ممنون، متشکرم. واقعا نکته ای که ما همیشه روش تاکید میکنیم که شما در اول همین جواب سوال دوم فرمودید که وهابیت از اهل سنت جدا هستند. اهل سنت یک فکر دیگری دارن و وهابیت یک فکر خاص خودش را دارن. ما وقتی میگیم اینجا اهل سنت، واقعا اهل سنت واقعی. خب حالا در همین مورد هم که ما اول نظر وهابی ها را شما مطرح فرمودید دیدیم و بعد نظر علمای اهل سنت که حتی از شب قدر هم شب ولادت رسول خدا رو برتر میدونه. سؤال سوم بنده این است که آیا علمای اهل سنت در مورد جشن گرفتن در روز عید ولادت رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم آیا فتوای دادن حالا سیوطی، شافعی، کسلانی، صحیح بخاری، حالا اگر بفرمایید توضیحی ممنون میشیم.
خب در این زمینه من کلام آقای سیوطی رو که یکی از علمای بنام اهل سنت و تقریبا همه اهل سنت با نامش آشنایی دارن مطرح میکنم، چون کلام مفصلی داره و به خوبی پاسخگوی اشکالات وهابیون هم هست. ایشون در کتاب الحاوی للفتاوا جلد اول صفحه 187 کلامی از آقای ابن حجر عسقلانی شیخ الاسلام اهل سنت مطرح میکنه. وقد سئل شیخ الاسلام حافظ العصر ابو الفضل احمد بن حجر عن عمل المولد، از جشن گرفتن در روز ولادت از ابن حجر سوال کردن، صریح پاسخ آقای ابن حجر رو مطرح میکنه. ایشون میگه اصل جشن گرفتن از هیچ کدام از طرف ما در قرن اول نرسیده، اما با این همه انجام دادنش در خارج که ما میبینیم بعضی از نیکویی ها رو داره و بعضی از بدی ها. فمن تحرى في عملها المحاسن و تجنب ضدها كان بدعها حسنا و الا فضا، اگر کسی در انجام دادن جشن در روز عید نیکی ها رو انجام بده و از بدی ها پرهیز بکنه، این به نظر ما اهل سنت میشه بدعت حسن، بدعتی نیکو، اما اگر بدی ها رو انجام بده نیکو نیست. و در ادامه استدلال به دلیلی کرده و قبضا هرلی تخریجا حالا افود انصابه، چی این دلیل؟ روایتی که در صحیحه اومده، پیغمبر وقتی به مدینه رسیدند دیدند یهود روز عاشورا رو روزه میگیرند، پس سألهم از یهود سوال کردند، طبق روایتی که آقای سیوطی نقل کرده و از آقای ابن حجر، یهود جواب دادند این روز روزی است که خدا فرعون رو درش غرق کرد و موسی رو نجات داد، به خاطر همین ما خدا رو شکر میکنیم. مشخص میشه که شکر خداوند برای نعمتها در روزی معین یکی از کارهای نیکو و شکر نعمت و عدم نعمت است. و یعاد ذالک فی نظیر ذالک الیوم من کل سنه، و هر سال این کار رو در همون روز باید تکرار کرد. و شکر لله، باید خدا رو شکر کرد با انواع عبادت مثل سجده کردن، روزه، صدقه، قرآن خواندن. و ایو نعمت اعظم من النعمت بروز هذا النبی نبی الرحمه فی ذالک الیوم، کدام نعمت از نعمت ظهور پیامبر رحمت در آن روز بالاتر است؟ و علی هذا فینبغی ان یتحرر الیوم بعینه، بنابراین سزاوار است که این روز هم به عنوان یک روز مخصوص مورد عید قرار بگیره. حتی یصادف قصه موسی فی یوم عاشورا، تا شبیه ماجرای حضرت موسی و روز عاشورا بشه. چطور در روز عاشورا طبق روایت اهل سنت به بنی اسرائیل نعمتی داده شد اینها اون روز رو عید گرفتن، ما هم باید روزی که به ما نعمت داده شده رو عید بگیریم. خب چه کارهایی باید انجام بدیم؟ و اما ما یعملو فیه فینبغی ان یغتصر فیه علی ما یفهم الشکر لله تعالی، باید کاری انجام داده بشود که از آن شکر برای خدا مشخص بشه. من تلاوت قرآن خواندن و الاطعام قضا دادن، صدقه دادن، خواندن مدائن پیامبر، خواندن سهودیات، اشعاری که انسان رو به سمت پرهیزداری دعوت میکنه. و اما مایت بازالک من استماع و الله و غیر ذالک، حالا بعضی از کارهای دیگه هم انجام میشه مثل بعضی از شوخی ها، مثل آواز خواندن. بیان بقی ام یقال ما کان من ذالک مباحا به حیثیت سرور به ذالک الیوم لا بأس بالحقیقه، اگر بیان حرفهای مباح رو به صورت شوخی مطرح بکنن و سبب خوشحالی در اون روز بشه، این هم اشکالی نداره که جزو اعمال عید باشه، اما کارهای حرام و مکروه رو بهتره که انجام ندن، نباید انجام بدن. این کلامی که آقای سیوطی از ابن حجر نقل کرد، بنابراین آقای ابن حجر با استدلال به روایتی که از بنی اسرائیل نعره شده، از دیره بنی اسرائیل، و سوالی که پیغمبر از اونها کردن در مدینه به این نتیجه میرسه: تولد گرفتن برای پیغمبر با انجام دادن کارهای نیک یک امر حسن است. آقای سیوسی استدلال به روایت دیگری میکنه خودش. ایشون میفرماید آقای بیهقی از انس از پیامبر روایت نقل کرده. چه روایتی؟ روایت کرده است که پیغمبر بعد از رسیدن به نبوت برای خودشون گوسفندی قربانی کردن، اجره کردن، عقیقه رو برای شکر سلامتی فرزند انجام میدن. پیغمبر وقتی 40 ساله شدن دوباره برای خودشون عقیقه کردن. این کار رو برای چی انجام بدن؟ اظهاراً لشکر علی ایجاد الله یا رحمت للعالمین. شکر این نعمت بود که خداوند پیغمبر رو به عنوان رحمت للعالمین فرستاده و تشریع به امته و این کار رو به عنوان یک شریعتی برای امتش قرار داده. کما کان یصلی علی نفسه لذلک، همونطور که پیغمبر بر خودش هم صلوات می‌فرستاد. بنابراین برای ما هم مستحب است اظهار شکر بکنیم در روز ولادت حضرت، با اجتماع در جشن‌ها، با قضا عبادت و کارهای شبیه این که سبب اظهار نیکی‌ها میشه. بعد از این آقای سیوطی روایت زیبایی رو نقل میکنه از شمس الدین جزری که از یکی از صحابه نقل میکنه در خواب ابو لهب رو بعد از مردن دید. خب میدونید ابو لهب کسی بود که در مورد او سوره تبت نازل شد: تبت یدا ابی لهب و تن. همچین دشمنی برای پیغمبر. ابو لهب رو بعد از مردنش در خواب دید. به او گفت حالت چطوره؟ گفت در آتش هستم، مگر این که از من هر دوشنبه عذاب کم میگه و انگشتانم رو باز میکنم از بین دو انگشتم مقدار آب بیرون بیاد و اون آب رو من میوشم. گفتم برای چی؟ گفت برای این که من روزی که پیامبر به دنیا آمد، کنیز من سویده به نزد من اومد، به من بشارت ولادت پیغمبر رو داد، اون زمان هنوز بین من و پیغمبر دشمنی نبود، من به خاطر خوشحالی ولادت پیغمبر این کنیز رو آزاد کردم و فرستادم به پیغمبر شیر بده. اون روز دوشنبه بود، لذا هر دوشنبه از من عذاب کم. ابو لهب که دشمن پیامبر بود، سوره قرآن در دندان نازل شده، به خاطر خوشحالی، اظهار خوشحالی در محبت پیامبر، عذاب از او کم میشه. و بعد شعر زیبای آقای زیوجی نوشته: اذا کان هذا کافرا جاء ذنبه و تبت یداه فی الجحیم مخلدا اتى انه فی یوم الاثنین دائما یخفف عنه الاضطرور باحمدا تظن بالعبد الذي طول عمره باحمد مسرورا ومات موحدا. اگر این روایت در مورد کافری است که سوره تبت در مورد او آمده و در جهنم مخلد است که هر دوشنبه عذاب از او کم می شود به خاطر خوشحالی او به پیامبر، چه گمان داری به بنده ای که در کل عمر خودش به خاطر پیامبر خوشحالی کرده و با ایمان از دنیا میره. این روایت بسیار زیبایی از آقای یوتی. و بعد از همین از یکی از بزرگان نقل میکنه که روز عید که میشد، یکی از بزرگان اهل سنت از محمد بن ابراهیم سبتی مالکی نقل میکنه که در روز ولادت پیامبر میگفت امروز کودکان رو بفرست پیش من، ما میخوام بهشون هدیهای بدم، شیرینی بدم، خوشحال بشن. و او هم قبول میکرد. و هذا الرجل كان فقيها مالكيا، این آقا یک فقیه مالکی بود، متسللا في علوم، در همه علوم در رشته داشت، متورعا، اهل تقوا بود. اخذ عنه ابو حیان، ابو حیان شاگرد او بوده. این آدم یک جشن گرفته برای پیامبر. آیا با همچین کلماتی که از آقای سیوطی نقل شد میره کسی بیاد منکر جشن گرفتن در ولادت پیامبر بشه؟ و حالا آقای سیوطی این روایت ماجرای ابو لهب رو از یک منبع ضعیف نقل کرده، ولی این روایت در صحیح بخاری هم آمده. عزیزان میتونن به صحیح بخاری جلد پنجم صفحه 1961 شماره 4813 مراجعه بکنن. قال عروه، عروه بن زبیر راجع به دویبه توضیحاتی میده. و دویبه مولات ابی لهب، کنیز ابو لهب بود. کان ابو لهب اعتقها، ابو لهب او را آزاد کرد. و اربعت النبی صلی الله علیه و سلم، به قادر همین این زن به پیامبر شیر داد. فلما مات ابو لهب قریه بعض اهلی به شر حیبه، یکی از بستگانش او را در بدترین حال دید. قال له ما ولدی، از ابو لهب پرسید چی دیدی؟ قال ابو لهب لم الق بعدكم غیر انی سفیت و فی هذه بعتاقتی ذویبه، من بعد از شما دیگه هیچ خوبی ندیدم مگر اینکه از نوک انگشتم به خاطر آزاد کردن ذویبه در راه خوشحالی ولادت پیامبر به آب داده میشه. این مطلب در صحیح بخاری اومده. آقای ابن کثیر سلفی که از علمای مشهور سلفی است، در البدای و نهایت جلد دو صفحه 273 همین روایت رو نقل میکنه و میگه کسی که ابو لهب رو در خواب دید عباس عموی پیامبر بود. این مطلب رو یک سال بعد از وفات ابو لهب، و ابو لهب به او گفت انه لیخفف علی فی مثل یوم الاثنین، هر دوشنبه از من عذاب کم میشه. چرا؟ به خاطر اینکه من در اون روز به خاطر بشارت ذویبه او را آزاد کردم. فجوزی بدارک لذلک، پاداش او این شد که هر دوشنبه، حالا ما میگیم هر سال یک بار جشن میگیریم، اینها میگن بدعته، هر دوشنبه ابو لهب به خاطر اینکه برای پیامبر خوشحالی کرده پاداش میگیره. آقای قبطلانی شارع مشهور صحیح بخاری عبارت بسیار زیبایی داره: ولا زال اهل الاسلام یحتفلون به شهر مولده و یعملون الولایم، دائما اهل اسلام جشن میگرفتند به شهر ولادت پیغمبر و سفره را پخش میکردند. فرحم الله امرئا، خدا رحمت کند کسی را که بگیرد شبهای ماه ولادت اون حضرت رو به عنوان جشن خودش. چرا؟ لیکون اشد و علتا على من فی قلبه مرض و اعیادا، به خاطر اینکه این سبب به سختی افتادن و بیشتر شدن مرض کسی است که در قلب او بیماری است. اشاره داره به همون کسانی که منکر جشن گرفتن در روز ولادت هستن. میگه شما جشن بگیرید تا جان دل اونها بیشتر بشه. المواهب اللدنیه، آقای قبطلانی جلد یک صفحه 27. شبیه این عبارات در کتب اهل سنت بسیار زیاد، فقط آدرس ها رو میخونن. کتاب المقتفا من سیرت المصطفى آقای الحسن بن عمر بن حبیب، مورخ بسیار مشهور سنی، جلد یک صفحه 32. آقای حضرمی شافعی در حدائق الانوار جلد یک صفحه 105. آقای ابن عباس در القول الفضل به مولد خیر الرسول صفحه 175. آقای صالحی نظیر الدین المبارک، استاد صالحی شامی، آقای صالحی شامی در سبل الهدى و الرشاد از او نقل میکنه، جلد یک صفحه 363. من متن عبارت رو بخونم چون زیباست: اذا انفق المنفق تلک اللیله، اگر کسی در شب ولایت انفاق بکنه، هدیه ای بده و گروهی رو جمع بکنه به اونها قضا بده، و اسماهم ما یجوز و سباه و اشعار و تهدیه ای که جایز از خوندنش بخونه، و دفع للمصنع المشوق للآخر ملبوسا، و اگر کسی در جشن نشسته و به خوبی گوش میده و هدف او از گوش دادن آخرت هست، اگر به او هدیه ای بده، لباسی بده، کل ذلک سرورن به مولده، و تمام اینها به خاطر خوشحالی برای ولادت پیامبر باشد، تمام اینها جایز است و بر همه اینها ثواب می‌بره. آقای زیار بکری در تاریخ الخمیس جلد یک صفحه 320 و دیگر علمای اهل سنت همه گی اقرار کردن که می شود در شب ولادت حضرت جشن گرفت. خدمت حضرت
خیلی ممنون، متشکرم جناب آقای بوالقاسمی، خدا قوت واقعا توضیحاتی که دارید در رابطه با این. سوال بعدی بنده این هست که خوب حالا با این که اهل سنت هم فتوا دادن و هم برتر از شب قدر میدونن شب ولادت رسول خدا رو، ولی خب گروهی از وهابیان ادعا کردن که این کار بدعت است، شما در پاسخ به آنها چی میگویید؟
همون طوری که عرض کردیم بدعت به نظر اهل سنت دو صورت داره. ما شیعان که روایت داریم برای جشن گرفتن در روز ولادتش مشکلی هم نداریم.
بله.
اما اهل سنت بدعت رو به دو نوع میدونن، بدعت قوی و بدعت حسن. صریح کلام آقای سیوطی رو برای شما نقل کردم، از ابن حجر نقل کرده بود که این کار بدعت حسن است. آقای شیروانی در حواشیش جلد هفتم صفحه 429 میاد در اونجا صریحا همین مطلب رو مطرح میکنه. بعد میفرماد و سر فی ذلک المؤلف بیان انقسام البدعه الى الاحکام کلها. مؤلف کتاب ما تصریح کرده چندین بار که بدعت احکام مختلفی داره. بدعت مکروه داریم، حرام داریم، مباح داریم، حسن داریم و واجب. حتی لا ینافی کون عمل المولد بدعه کون او محمودا مصابن علیه. این که ما بعضی از علما ادعا کردند عمل و جشن گرفتن در شب ولادت پیامبر بدعت است، این منافاتی نداره به نظر اهل سنت با این که نیکو باشه و کسی که انجام داده ثواب ببره. آقای صالحی شامی عبارت بسیار جالبی داره، چون ابن تیمیه گفته بود در دعوای اول این کار انجام نشده. آقای صالحی شامی در سبل الهدى والرشاد جلد اول صفحه 365 گفته آیا منبر درست کردن به شکل امروزی در زمان پیامبر بود یا نبود؟ درست کردن کاروان سراها به صورت امروزی بوده یا نه؟ نبوده. آیا درست کردن مدرسه در اون زمان بوده یا نه؟ دیگه مدرسه قطعا در زمان پیامبر نبوده. خب این کارها رو کسی میاد بگه انجام دادنش حرامه و بدعت؟ درسته به نظر اهل سنت این کارها بدعت است، اما بدعت هستن. بعد خودش میگه و من احسن قبطه در فی زمان نهازا من هذا القبیل ما کان یفعل به مدینت اربل. میگه که از بهترین این بدعت ها کاری که در شهر اربل انجام میشه. کل عام فی الیوم الموافق لیوم مولد النبی، هر سال در روز ولادت پیامبر صدقه میدن، کارهای نیک میکنن، شهر رو زینت میکنن. فان ذلک ماس ماسیه من الاحسان الی الفقرا، این کار علاوه بر اینکه احسان و نیکی به فقراست، اشاره دارد به محبت پیامبر و تعظیم اون حضرت و بزرگی اون حضرت در قلب کسی که جشن میگیره و شکر خداوند متعال است. این در سور الهد خدا و رشاد جلد یک صفحه 365. البته همینجا من این استفاده یعنی مثلا بکنم، این شبهی سای اوقات مثلا میکنم، میگن آیا در زمان پیامبر حسینیه بوده یا نبوده؟ تو همینجا سوال میکنیم آیا در زمان پیغمبر مدرسه بوده یا نبوده؟ خدا آقای صالحی شامی میگه در زمان پیغمبر نبوده. آیا مدرسه صافی حرام است و بدعت؟ یه مواردی یک مقدار جزئی فکر میخوام فکر بکنم مشخص میشه. یک ساختمانی ساخته شده برای کارهای نیک، برای اقامه عزای برای سید شهدا که پیغمبر انجام داده، که امیر مؤمنان عزاداری کرده، فاطمه زهرا عزاداری کرده، همگی قبل از شهادت حضرت ائمه ما عزاداری کردن. یک مکانی برای عزاداری انجام شده، همونطوری که برای درس خوندن مدرسه ساختن. اینهایشون بدعت به حساب. آقای بگیری دمیاتی هم که از علمای به نام از اهل سنت در اعانت الطالبین جلد 3 صفحه 363. تا اینجا ابن تیمیه گفته بود این بدعت است، علمای اهل سنت جواب دادن که بدعت هم باشه که بدعت حسن. ایشون میاد یک سری روایت هایی رو از همون قرن اول مطرح میکنه. بنده برای شما عنوان هاش رو میخونم. از جمله کسانی که از حسن بصری است، قال الحسن البصری، خب برای همون زمان تابعین، همون قرن اول دوم این آقا. وددت لو کان لی مثل جبل احد ذهبا، دوست داشتم به اندازه کوه احد طلا داشتم، لانفقته علی قراءه قول در رسول، تا این رو برای شعر خواندن و مدیحه خواندن در روز ولادت پیامبر انجام میدادم. یک مورد از جنید بغدادی از بزرگترین عرفای اهل سنت نقل میکنه، رحم الله من حضر مولد الرسول، خدا رحمت کند هر کسی که در جشن روز ولادت پیامبر حاضر بشه، و ابو مقدره فقد فاز بالایمان، این شخص قطعاً ایمان در دل او جای گرفته. معروف شرقی که از بزرگترین عرفای اهل سنت و ادعا میکنند این آقا دربار امام رضا بوده در زمان ائمه ماست، این نکته جالبه، بزرگترین عرفای اهل سنت دربانی امام رضا رو کرده در روایاتش، به این مقام رسیده، این مقام امام رضا چیست. حالا از آقای معروف برای شما میخونم. قال معروف الکرخی من هیع لأجل قراءه مولد الرسول طعاما، هر کس برای شعرخوانی و دعاخوانی در روز ولادت پیامبر غذای ایمان آماده بکنه، و جمع اخوانن دوستانش رو جمع بکنه، و اوقد سراجن چراغی روشن بکنه، لباس نو بپوشه، ابر بزنه و خودش رو آراسته بکنه، تعظیمن مولده برای نکوداشت ولادت پیامبر، حشره الله تعالی یوم القیامه مع الفرقه الاولى من النبیین، خدا روز قیامت او را با گروه اول از انبیا محشور میکنه، و کان فی اعلی علیین، در اعلی علیین خواهد بود. هر کس در روز ولادت پیامبر بیاد شعر بخونه و حالا یک مقدار سکه به او بده، اینها برای او برکت میشه و صاحب این درهم ها فقیر نخواهد شد به خاطر برکت پیامبر. علمای اهل سنت اگر بخوان مراجعه بکنن در این کتاب کهانت طالبین، موارد بسیار زیادی از کرامت‌هایی که خود اهل سنت از جشن گرفتن به خاطر ولادت پیامبر بوده نقل کرده. خیلی عجیبه، در زمان هارون الرشید یه شخصی بود بسیار اهل کارهای خلاف بود، ولی روز ولادت پیامبر که میشه غسل میکرد، عرق میزد، لباس زیبا میپوشید و جشن میگرفت، دائما به این صورت بود. وقتی که مرد، اهل بلد شنیدن یک شخصی ندا میده بیاید ای اهل بسته بر جنازه یکی از اولیای الهی، او نزد ما عزیز است، مردم دور او جمع شدند و در خواب او رو کتیدید، پرسید به چه عنوان به این مقام رسیدید، گفت به خاطر بزرگ داشت روز ولادت پیامبر. بعد در پایان خودش میگه و انما اتمت الکلام ایدارک، من سخن بسیار در این زمینه گفتم، لأجل ان یعتری، به خاطر اینکه مورد اعتنای مردم قرار بگیره، و یرغب جمیع الاخوان فی قراءت مولد سید الدهدمند، به خاطر اینکه تمام برادرهای من رغبت پیدا کنن به جشن گرفتن در روز ولادت پیامبر. به خاطر او بود که تمامی ارواح و اجسام خلق شد و به حد اوست که به هدایت میشن. خدا انشاءالله ما و همه شما رو به خواندن دعا و شعر در روز ولادت پیامبر به صورت دائم توفیق بدهد. خدا ما رو در انفاق مال برای ولادت پیامبر و در راه پیامبر موفق بداره. این کلام علمای اهل سنت. البته این مطالبی که ما مطرح کردیم از این بابت بود که این ایام دهه کرامت بود و ما شیعیان هم جشن میگیریم برای ولادت امام رضا، ولادت حضرت معصومه و همچنین در سایر ایام سال اوقات ولادت بزرگان دین که باشه، ما از همین قواعدی که اهل سنت استفاده کردن استفاده میکنیم و برای تکریم و بزرگ داشت دین و اسلام جشن برقرار میکنیم. حالا متاسفانه وهابیون اومدن و منکر تمامی اینها میشن. خدمت شما هستم.
خداوند متعال همه ما را هدایت کنه. خب جناب آقای ابوالقاسمی، خب ما بعد از این که نظر علمای اهل سنت را دیدیم، شنیدیم و این هم در تاریخ ثبت هست، انشاءالله که بینندگان عزیز و محترمی را مطالعه کنند و مخصوصا برادران اهل سنت و بدونند که تفاوت بین خودشون و وهابیه چقدر زیاد هست. خب برای حفظ آخرت خودشون اقدامات های خوب و احسن را انجام بدن. سوال آخر بنده این است که خب ما همیشه سعی و کوشش میکنیم و واقعا تکیهمون یعنی ما پیروان مکتب اهل بیت قرآن هست که ما هر موضوعی که داریم اثباتش را سعی میکنیم که از قرآن ثابت کنیم که دیگه کسی نمیتونه از قرآن منکر بشه، مخصوصا کسانی که پیروی کسی هستن که گفته بود حسبنا کتاب الله. آیا می توان برای اثبات فضیلت روز ولادت رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به قرآن تمسک کرد؟
بله، ما اگر قرآن رو که کتاب تدبر و تعقل است با تدبر ملاحظه بکنیم، با همین بیاناتی که علمای اهل سنت راجع به ارزش شب ولادت حضرت داشته نگاه بکنیم، دو تا آیه هست که به راحتی به ما این نتیجه رو میده. آیه اول سوره مریم آیه 11 فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. وقتی خداوند به حضرت زکریا وعده آمدن حضرت یحیی و ولادت اون حضرت رو داد، حضرت زکریا چیکار کرد؟ از محراب عبادتش به سوی مردم بیرون آمد و با اشاره به آنها گفت صبح و شام خدا را تسبیح گویید. خب این تسبیح الهی برای چی بود؟ جز برای شکر مقدم حضرت یحیی بود. آیه در ابتدا میگه حضرت زکریا خبردار شد که خدا میخواد به او یحیی رو بده، آمد بیرون گفت مردم شکر خدا بکنید، تسبیح بگید. این تسبیح و تحلیل جمع مردم برای چی؟ جز برای تکریم مقدم یک پیامبره. این تفسیری که عرض کردم از نام میتونن به روح المعانی آقای آنوسی جلد 16 هم صفحه 72 مراجعه بکنم که همین تفسیر رو از بعضی از علمای اهل سنت نقل کرده، از صاحب تحریر و تحبیر نقل کرده. عندی فی هذا معنی لطیف و هو انه انما خاص بالتسبیح بالذکر، چرا نفس تسبیح رو به کار برده؟ چون وقتی که انسان یک امر بدیع رو میبینه، یک حکمت غریب رو میبینه، به سبحان الله. وقتی که این پیرمرد زکریای نبی دید خدا میخواد به او یک فرزند بده، تسبیح کرد و دستور داد مردم تسبیح کنند. خب آیا چیزی برای ما مسلمان ها بزرگتر از ولادت پیغمبر هست؟ آیا ولادت پیغمبر تسبیح و تحمید الهی نداره؟ این یکی از آیات آیه دوم که خیلی واضح داره راجع به مسیحیان و حواریون حضرت عیسی، قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عیدا لأولنا و آخرنا و آیتا منك ورزقنا و انت خیر الرازقین. سوره مائده آیه 114. حضرت عیسی عرضه داشت خداوند داشت پروردگارا از آسمان مائده ای بر ما بفرست تا برای اول و آخر ما عیدی باشد و نشانه ای از تو به ما و نشانه ای از تو و به ما روزی ده، تو بهترین روزی دهندگانی. سوال میکنیم یک مائده آسمانی، یک سفره غذا از آسمان برای حواریون حضرت عیسی آمد، این شد عید اولنا و آخرنا، برای کل مسیحیان شد عید. یک سفره غذا آمد شد عید برای کل مسیحیان، رحمت للعالمین عید برای کل مسلمان ها نمیشه؟ و بعد که عید برای کل مردم دنیا و کل موجوداته. ولی متاسفانه تدبر در آیات ندارن، نمره بعض و نکبر و بعض هستن و متاسفانه فتوا میدن که این هم شرک هست و شرکش از جشن گرفتن مسیحی ها برای ولادت حضرت عیسی بیشتره.
خیلی ممنون جناب آقای ابوالقاسمی، لطف فرمودید که این سوال هایی که بودن رو قشنگ جواب دادید. انشاءالله امیدوار هستم که همه ما متوجه شده باشیم ارزش جشن ولادت روز خود محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و بزرگان دین از نظر قرآن و همینطوری از نظر مخصوص علمای اهل سنت. قبل از اینکه تلفن را خطا را بگیریم، عرض به حضور شما اگر ممکن هست خلاصه مطالب را ذکر بفرمایید که بعدا انشاءالله در خدمت بینندگان عزیز و محترم باشیم.
در ابتدای برنامه کلام آقای ابن تیمیه و آقای عبدالرحمن ابن حسن آل شیخ نوه محمد ابن عبدالبها که مفتی اعظم عربستان در زمان خودش بود را عرض کردید که صراحتاً گفتند جشن گرفتن در روز ولادت بزرگان شرک است و شرکش از شرک مسیحی ها و یهودی ها بیشتر. بعد در مقابل این کلام علمای اهل سنت رو مطرح کردیم که صراحتاً گفتن شب ولادت پیامبر از شب قدر هم برترن. فتوا دادن به جواز جشن گرفتن در اون روزها، گفتن حتی اگر بدعت باشد به نظر اهل سنت بدعت بر چند جسم است، بدعت حسن داریم، این جزء بدعت حسن به حساب میاد. و همچنین کلام علمای اهل سنت رو آوردیم در این زمینه که حتی در سه قرن اول بودن کسانی که برای ولادت پیامبر جشن گرفتن، حسن بصری بوده، معروف کرخی بوده و غیر اونا. همچنین نکته مهم روایتی بود که در صحیح بخاری راجع به آقای ابولهب اومده که خود ابولهب که در جهنم است و سوره تبت بر ضد او نازل شده، هر دوشنبه به خاطر اینکه این یک روز دوشنبه در عمرش برای ولادت پیغمبر خوشحالی کرده، هر دوشنبه از او عذاب کم میشه و به او آب نوشانده میشه. این آیه. بعد به دو آیه قرآن را استدلال کردیم، آیاتی که در سوره مائده آیه 114 بود، مائده‌ای که بر عیسی نازل شد، این مائده این شد برای کل مسیحیان، آیا نزول رحمت للعالمین این برای کل مسلمان ها نمیشه؟ و همچنین آیه‌ای که راجع به حضرت زکریا و یحیی بود، سوره مریم آیه 11، وقتی بشارت آمدن یک پیامبر داده شد، دستور داد تمامی مردم بعد بیان صبح و شام تسبیح الهی بکنند. و این خودش نشانگر این است که آمدن یک پیامبر چه نعمت عظیمی است و باید مورد شکر مردم قرار بگیره. خدمت شما هستم.
خیلی ممنون جناب آقای بولقاسمی، لطف فرمودید. خدا قوت. ممنون. متشکر. خسته نباشید. خب ما الان طبق برنامه و طبق روال همه برنامه ها در خدمت شما بینندگان عزیز و محترم هستیم. خطا را باز می‌داریم. اگر شما سوالی دارید، مطلبی دارید، می‌خواید مطرح کنید، بفرمایید، می‌تونید زنگ بزنید. البته همینطوری که من قبلا عرض کرده بودم که در چارچوب ادب و همین اینه که احترام دیگران را رعایت کنید، به هیچ کس توهین نکنید. اگر مطلبی هست ما می‌تونیم الان جوابگوی یعنی سوال‌های شما را باشیم. خب جناب آقای بولقاسمی، تایم چکر کسی بیره از بینندگان عزیز و محترم سوالی داشته باشن یا مطرحی رو بخواد مطرح کنن زنگ بزنن. عرض به شما یکی از این سوالهایی که مطرح می شود که من خودم می خواستم ایران لابلایی همین این را عرض کنم، این است که خود جشن ولادت رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی از نظر ما علمای اهل تشیع و اینها چه ویژگی داره؟ اگر یک کمی درباره این مطلب بفرمایید مطالب ممنون میشم. یعنی ثوابش رو چقدره؟
بله، در باب ولادت پیغمبر روایات فراوان داریم که روز ولادت نبوی باید جشن گرفت، روز ولادت ها سایر ائمه باید جشن گرفت، شیعتون ها یحزنون به حزننا و یفرحون به فرحنا، قطعا روز ولادت که از ایام خوشحالی شیعیانه. جدا از این ما ایام خاصی مثل 27 رجب، روز مبعث، روز ولادت امیر مؤمنان، 13 رجب، روز ولادت رسول خدا، در تمامی اینها ما روایت داریم برای خوشحالی و شادی. و طبیعی است وقتی که یک شخصی المرء من احب، انسان با کسی که او را دوست داره، وقتی ما محبت اونها رو داشته باشیم و اظهار این محبت رو بکنیم، طبیعتاً انشاءالله با اونها محشور خواهیم شد. و از خداوند هم میخواییم تا آخر عمر ما رو موفق بداره برای اینکه در همین راه ثابت قدم باشیم.
انشاءالله بزید. بله همینطوری هست. برابر ایام های مخصوص وقتی که درهای رحمت پروردگار باز میشوند و انسان وقتی برای کسانی که محبوب پروردگار هستند و خداوند متعال اینا رو دوست دارد برای اینا خوشحالی میکنه، واقعا هیچ شکی نیست که هم اون روزا روزای مستجاب دعا میشن و هم ثوابشون بیشتر است و هم همینطوری روایت اهل سنت. البته بعضی روایت واقعا ما وقتی از اهل سنت میبینیم یعنی یه جوری فکر میکنیم که شاید زردارویه، ولی خب ما میبینیم که نه، یه کسی که برای فقط روز ولادت رسول خدا یه کمی خوشحال بوده یا لباس نو پوشیده، خب خداوند متعال روز دوشنبه از اون عذابش را کمتر میکنه. واقعا تلابت به همون ابولهبی که شما فرمودی واقعا جالب است. ما فقط اینجا میگیم برادران اهل سنت، یعنی واقعا ما وقتی میگیم برادران اهل سنت، اهل سنت حقیقی، اهل سنتی که وهابی نیستن، شما ها بیاید ببینید، نکنه مثلا واقعا وهابیه بیاد با این تبلیغات حتی اون عقایدی که شما داری و بزرگان شما داشته و در کتبای شما نوشته شده هست امروز اینا را کمران کنه، که متاسفانه همین کارا رو دارن میکنن. من آقای ابوالقاسمی همین روز شنبه هم داشتم عرض میکردم، وظیفه ما فقط این است که ما میایم چیکار میکنیم، این حقیقت را نشون بدیم، این تصویر حقیقی رو که برادران اهل سنت و تمام مسلمانان جهان بدونن حقیقت چیست. همون یه طرفه وهابیت که در میاد تبلیغات میکنه روی اون مردم قضاوت نکنن و این تهمتایی که میزنن و واقعا روزه ولادت ائمه علیه السلام وقتی ما جشن میگیریم این همه را بدعت میگن و فتوه میدن و شرک میدونن و نمیدونم این همه حرفایی که میزنن، باید مردم بدونن که قرآن داره چی میگه، روایات داره چی میگه، خود رسول خدا ائمه علیه السلام، خود بزرگان اهل سنت، اینا دیگه میگه ما هم اهل سنت هستیم، اینا نظرشون چیه که امروز مردم بتونن قضاوت کنن. جناب آقا ابوالقاسمی، علی ظاهر قضیه که ما امروز هیچ خط تلفنی بسیم که نداریم، از من یعنی که مردم کل موضوع رو متوجه شدن و به نظر میرسه که حالا ما میتونیم بعضان یه 5 دقیقه منتظر باشیم که اگر کسی مطلبی داشته باشیم یا سوالی داشته باشیم در خدمتشون باشیم. جناب آقا ابوالقاسمی، ما در خدمت جناب آقا ابوالقاسمی هستیم، تلفن هم باز هست، الان میتوانید اگر شما مطلبی داشته باشید، نظری داشته باشید، سوالی داشته باشید، بفرمایید، در خدمت شما باشید و الله انشاءالله العزیز به همین زودی برنامه را به اتمام برسانید. خب فکر میکنم که خطها داریم. یک لحظه جناب آقای ابوالقاسمی، یک لحظه فقط. بله جناب آقای ابوالقاسمی، صدای بنده را دارید شما؟ باشه. خب استاد فرمان، شما میتوانید خطها را بگیرید و اینها رو هولد بذارید که ما انشاءالله عزیز خطها را گرفته جوابش را بدهیم. سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم آجاقا، حال شما چطوره؟
الحمدلله، خدا را شکر.
اینجا احتمالاً روزتون بخیر.
سلامت باشی، بله امروز اینجا امین الان ظهر است اینجا، ممنون، شب شما بخیر، بفرمایید.
التماس دعا دارید.
محتاجم به دعا.
آجاقا من از نظر سنی شاید به جای پدر آقای ابوالقاسمی باشم، اما افتخار دارم که شاگرد ایشون باشم.
سلامت باشید.
از اونجایی که من اطلاع دارم و شنیدم، این وهابی ها همانند بهاییت هستن در دنیا، البته در ایران اینا خیلی بیشتر تبلیغ کردن. من به عنوان یه شاگرد هیچ، یه شاگرد صفر، پیشنهاد میکنم اصلا نظرها و صحبتهای وهابیت رو اصلا مثل همون نظرهای بهاییت در ایران اصلا مطرح نشه. اینا عددی نیستن، اینا پایا اساس علمی ندارن، اینا حرفایی که میزنن هیچ کجاش به علم وابسته نیست که ما بخوایم نظر اونا رو مطرح بکنیم و رد بکنیم یا بپذیریم. وهابیت یک فرقه ای هم، یه گروه ای هم که همین جوری حرف میزنن و سپاش هم برسه تهمت میزنن اینا گله کمونیستی دارن که میگن هدف وسیله را توجیه میکنن. و اینجوری که من متوجه شدم این شخص اولشون، حالا آقای عبدالوهاب یا قبل از اون، اینها اومدی هم، اینها اصلا با علی یا با تشیع مخالف نیستن، این اصلا با اسلام مخالفن. خود شما شنیدید که اینا در یکی از شهرهای عربستان اون مؤذن رو که صلوات فرستاده بود بر حضرت محمد آوردن پایین و گردن زدن به جرم اینکه چرا صلوات فرستادی، در صورتی که خب این صلوات رو خود پیغمبر هم بر خودش می‌فرستاد. من جناب آقای ابوالقاسمی خواهش میکنم، حالا ایشون میتونن نظر من اگه دلیل دارن رد بکنن، اصلا این وهابیت رو ما حرفاشون و صحبتاشون رو روی حساب علمی به حساب نیاریم، پای اساس علمی ندارن اینا و مطرح همهشان بهتره چون اینا حقه ایزن، اما اهل سنت که حالا نظراتی دارن و علماشون حرفی زدن، اهل سنت من پیشنهاد میکنم بهتر باشه و وهابیت رو اصلا تحویل نگیریم، همچه فارسی تر بگم. من از شما و همچنین آقای ابوالقاسمی خیلی تشکر میکنم و خیلی خوشحالم که با این شبکه آشنا شدم. متشکرم، خدا نگهدار.
خیلی ممنون، خدا نگهدار. البته جناب آقای ابوالقاسمی انشاءالله جواب ایران خواهند داشت، من خطای دیگری میگیرم. ولی یه چیزی مختصر بگم که وهابیت رو شما مثل بهائیت نمیتونیم اونطوری بگیریم. وهابیت دولت ها پشت سرشونه و رأس همه اینا عربستان سعودی که خودش وقتی اینجا یه تو روزنامه من خونده بودم صحبتی شده بود که وقتی دولت آمریکا از این میخواد که الان وهابیت رو جمعش کنیم که همین این جهادی الان دارن طالبان و القاعده چیکار میکنن، که خود عربستان سعودی گفته بود که ما چندین سال بیلیون ها دلار خرج کردیم برای نشر وهابی، نمیتونیم همینطوری مثلا شبانه روزی جامش کنیم و اثراتی که من بیشتر از من مخصوصا روی خود برادران اهل سنت، اینا خودش رو قاطی کردن به نام اهل سنت، به خاطر این ما نمیتونیم مثلا نادیده بگیریم. برای صورت این نظر بنده بود، انشاءالله آقای ابوالقاسمی هم درابطه با این نظر خودش رو خواهند داشت، من دوستان خاطر بگیرم. سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید.
آقا مطلبی داشتم، من که اجازه بدهید تر خونم.
بفرمایید.
بله، همانطور که استشهاد دارید، اسلام ناب محمدی صلی الله علیه که متأسفانه بعد از رحلت پیامبر صلی الله از مسیر اصلیش منحرف شد و در واقع در تقابل با اسلام اصیل قرار گرفت و مولا علی علیه السلام به خاطر حفظ این فرزندش به قول یکی از نویسندگان حاضر شد که در دامن ناپدری بماند اما حفظ کند، به جای اینکه اگر شمشیر میکشید این فرزند علی علیه السلام که همان اسلام است از بین میرفت. این تقابل تا حدی بود که بلافاصله دشمنان اسلام که در مصدر کار قرار گرفته بودند مانند خالد بن ولید فرمانده لشکر، ابوبکر جرار فرمانده لشکر، فرزندان ملعون ابو سفیان استاندار، ابو موسی اشعری استاندار که همگی دشمنان علی علیه السلام بودند. اگر کمی انسان در تاریخ سیر کند این سوال را واقعا از خود میکند که چه شد بعد از سه روز از رحلت پیامبر صلی الله دختر ایشان به شهادت رسیدند و یا بعد از پنجاه سال از رحلت پیامبر، 20 سال از رحلت مولا علیه السلام، فرزندان پاک رسول الله که سید جوانان اهل بهشت بود با آن وضع فجیع در مخالفت با یزید دنی ابن دنی به شهادت رسید. روایت است که مولا علیه السلام در هنگام عزیمت به سفتین در زمین کربلا انقدر گریه کردند که زمین کربلا خیز شد و همان روز مولا علیه السلام فرمودند که حسین جان، همان روز را می بینم که دختران تو در میان آتش از آن صادر به آن صادر می روند، یا حسین در آن روز من به تو لبیک می گویم. و خود مولا علیه السلام و پیامبر در روایات متواتر در همان دوران که امام حسین علیه السلام کودک بودند نسبت به امام حسین علیه السلام عزاداری کردند و در خود تاریخ تبری که از مورخان به نام اهل سنت است آمده است که وقتی افسرهای به اصطلاح اهل بیت را به شام بردند، یزید دستور داد که این اسرا را از محله یهود بنی قریظه ببرند تا یهودیان انتقام خود را از اهل بیت پیامبر بگیرند. بله، یکی این. در خصوص هفته گذشته آیه نگری عزیز، بنده زنگ زدم و مطلبی از ام المؤمنین عایشه به اجتناب قرآن عرض کردم، بعد روایتی از خود اهل سنت گفتم، بعد یک استدلال عرض کردم. بلافاصله بعد از تماس بنده فردی به نام آقای علاوی که در همه شبکه‌ها خصوصا شبکه ظلمت بر علیه تشیع صحبت میکنند و ما را
مشرک میدانند. بلافاصله تماس گرفتند و گفتند که بنده نسبت به عایشه توهین کردم، که شما هم به حق دفاع کردید و هیچ توهینی نبود. چه بنده از این در این مورد از شما تشکر میکنم آقای علاوی. مگر بیان کردن مطالبی که از خود کتب شما هست توهین هست؟ و سوال آخرم از آقای ابوالقاسمی عزیز این است که در شواهد و تنزیل حسنانی و شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید جلد دو صفحه 565 روایت چنین آمده است که پیغمبر حفصه و عایشه را به زنان پیرامون حضرت یوسف تشبیه کردند و آنان را فتنه‌کار دانستند. اگر در این مورد توضیح دهند بی نهایت سپاسگزار میشم.
ممنون.
متشکرم. صدا خدا حافظ.
خدا حافظ. خدا حافظ. سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم حاج آقا.
علیکم السلام و رحمت الله. خواهر عزیز، صحبتی بفرمایید.
الحمدلله، تشکر از برنامه‌تون. چه تو سوال داشتم از حاج آقای ابوالقاسمی.
بفرمایید.
اول اینکه آقای ابوبکر در چه سنی مسلمان شدند و در سال چندم هجرت بود؟ اینجور که در منابع اهل سنت هست میگن همون سال اولین افراد بودن. دوم، عثمان در چه سنی مسلمان شد و در سال چندم هجرت؟ و سوال سوم من اینه که خانم عایشه در چند سالگی با پیامبر ازدواج کردن؟ یعنی در منابع سنت 6-7 سالگی نوز میگن. و در چه سال هجرتی و در چه سال هجری بود؟ بعد آیا ایشون خانم عایشه خوندن و نوشتن در موقع ازدواج رو میدونیستن؟ آیا سواد داشتن یا نه؟ تشکر
میکنم
از
برنامه که جوابی مرده بدید. ممنون، متشکر.
خدا
حافظ. جناب آقای ابوالقاسمی، این الان شده تقریبا 4-5 تا سوالهای پی در پی. اگر لطف بفرمایید تا اینا رو جواب بفرمایید که انشاءالله اگر فرصتی شد یه سری دیگه تلفن رو میگیریم و الا برنامه رو به اختتام برسونیم. در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
شباهت وهابی از وهایت مطرح کردن. به صورت دقیق‌تر اگر بگیم ما باید همکار هستند، یک نمونه رو برای شما از مطرح بکنم. اولین سفیر رسمی ایران در عربستان بعد از حکومت آل سعود آقای حبیب‌الله عبیداست که در سال 1308 هجری شمسی به عنوان کاردار وارد جده میشه. تأثیر سفارت ایران در عربستان به نوعی تقویت حکومت آل سعود در پی داشت، به حدی که پیشکار عبدالعزیز رو میکنه میگه من هیچ روزی اعلی حضرت رو مثل امروز شاد و خوشحال ندیده بودم. حبیب الله عبیدا یکی از سران بهاییت در ایران بود که به دستور شاه در اون زمان به عربستان رفته، در دستور شاه اون زمان به عربستان رفته و مشغول همکاری با حکومت عربستان شده. جالب اینجاست این قضایا همزمان با زمانی که چند سال بعدش چیکار کردن، تخریب تقی صورت گرفته. این آقا رو مأمور کردن به عنوانه که ببینه چه اتفاقاتی صورت گرفته. میره اونجا میاد میگه نه، هیچ اتفاقی نیفتاده، مسئله خاصی هم نشده، هیچ اهانت و تخریبی راجع به آثار اسلامی و قبور ائمه بقی صورت نگرفته. این مکتب در روزنامه الوطن در چاپ بغداد 22 ربیع اول سال 1348 هجری قمری اومده. بنابراین بهاییت بودند که کمک کردند به وهابیت برای پوشاندن طرح تخریب قبور تا اینکه شیعیان در اون زمان قیام نکنند و جلوی وهابیون رو نگیرند. این دو تا نیروی هستن که بیگانگان درست کردن، با هم همکاری فراوانی داشتن و این که گفتن که خیلی مهم نیست مطرح کردنشون. همین امسال در عربستان یک شبکه رادیویی به زبان فارسی را انداختن برای تبلیغ کردن در ایام حج در ضد شیعیان. خب وقتی اونا دارن این کارها را انجام میدن ما نباید پاسخگو باشیم؟ قطعاً ما باید پاسخگوی شما باشیم. و وهابیت هم چون یک روش فکری است به شما شاخ و دوم داره جاله هر کسی در شاخ داری و دوم داره اسلامون بگیرنه بیاری وهابیه. اینها با لباس و ظاهر اهل سنت متاسفانه وارد میشن و عقاید اهل سنت رو ذره ذره از بین میبرن و همین هم سر موفقیتشون حاله بوده، چون کسی ظاهر وهابی که داره همه ظاهر اهل سنت هستن متاسفانه. لذا ما باید آگاه‌سازی بکنیم، به اصطلاح باید شروع کنیم تا مبادا این شبهات تاثیرگذار بشه. سوال دیگری گفتند که چه کسی که در شهادت بود که بعد از پیامبر به مدت چند سال گذشته شهادت امام حسین رخ داد با اون وظیفه‌ای چند روز گذشته از زیارت پیامبر شهادت حضرت زهرا بود. عرض میکنیم در زمان خود پیامبر این مصیبت رخ داده. آیا وضعیت یوم الخمیس که در صحیح بخاری اومده و ابن عباس اون روز به عنوان مصیبت بزرگ میداده در زمان خود پیامبر جلوی روی پیامبر رخ نداد نعوذ بالله بیان در جلوی پیامبر بگه این نمجل لیهجون پیامبر هزیان میگه از این مصیبت بیشتر به اسلام وارد میشه؟ این در زمان خود پیامبر بوده. یا در ماجرای حجت الوداع پیغمبر دستور میدن میگن مرد و فلان کار رو انجام بدید، میگن نه ما این رو از تو قبول نمی کنیم چون در زمان جاهلیت اینجا در رسول ما نبوده. پیغمبر عصبانی شدن با عصبانیت مادن بیرون فرمودن من بهشون دستور میدم اما قبول نمی کنن. ما در زمان خود پیغمبر بوده، اما این نبوده که بیدرد یک روز مردم از این رو به اون باشن، نه بسیاری از کسانی که اسلام آوردن در زمان پیغمبر از طرف شمشیر بوده یا به خاطر رغبت به دنیا بوده. اسلام یک مقدار قدرت پیدا کرد یا بعضی از اونها از یهود و مسیحی ها شنیده بودن قدرت پیدا کردن اسلام رو، لذا اینها مدن اسلام آوردن و نمیشه گفت اسلام اونها یک اسلام واقعی بوده. این راجع به این سوال. اون خواهر گرامی ما سوال پرسیدن راجع به زمان اسلام آوردن خلیفه اول که اهل سنت ادعا دارن اولین انسان بالغی بوده که اسلام آورده، چون منکر اسلام آوردن حضرت خدیجه قبل از اون نمیتونن بشن، منکر اسلام آوردن حضرت علی هم قبل از اون نمیتونن بشن. اولین چی میگن؟ میگن اولین مرد بالغی است که اسلام آورده. بعضی ها قید آزاد رو هم دلیل میکنن چون چند تا بنده هم قبل از اون اسلام آوردن. با این چند تا قید اگر این هفت رشته به برای کنار بذاریم تازه آل اول چند بشه؟ اول همین مدت در کنار فضیل کتاب تاریخ طبری جلد اول صفحه 540 اومده. روایتی است برای شما بکنم. عن محمد بن سعد، از محمد پسر سعد بن ابی وقاص قال قلت لعلی، به پدرم گفتم اکان ابوبکر اولکم اسلاما؟ ابوبکر اولین کسی بود که اسلام آورد؟ فقال لا، گفت نه. ولقد اسلم قبله اکثر من 50، بیشتر از 50 نفر قبل از او اسلام آورده بودند. چه حدیث رو میزنید؟ بنابراین طبق روایات اهل سنت نه تنها آقای ابوبکر اولین نفر نبوده بلکه 40-50 نفر هم قبل از او اسلام آورده بودند. خب این راجع به این سوال. سؤال دیگر این خواهر محترمون مطرح کردن راجع به سن عایشه همسر رسول خدا در زمانی که اون حضرت با عایشه ازدواج کردن. نظر مشهور اهل سنت رو همگی میدونن که در چند سالگی پیغمبر با عایشه ازدواج کرده، اما یک نکته ایست از خیلی از ذهنها این نکته مخفول مونده. اگر این رو ما مورد بررسی قرار بدیم مشخص میشه نقل مشهور اهل سنت نقل اشتباهی. اونها نقل مشهورشون اینه که عایشه در 6 سالگی به عقد پیامبر اومده و در 9 سالگی وارد خانه حضرت شده. روایتی هم از در صحیح بخاری نقل کردن جلد سوم صفحه 3606 که پیغمبر 2 سال بعد از خدیجه با من ازدواج کردن. خب ما میریم در کتب اهل سنت مقایسه میکنیم سن عایشه رو با اسماء دختر ابوبکر. علمای اهل سنت آقای ابو نعیم اصفهانی در معرفت الصحابه جلد ششم صفحه 3253 شماره 3769 میشه اسماء بنت ابی بکر صدیق، اسماء دختر ابوبکر، خواهرت اخت عایشه لابیها، خواهر پدری عایشه بود، و کان اسن من عایشه، جنش از عایشه بیشتر بود، بزرگتر بود. قبل از به اصد سر و شرین سر به دنیا آمد، 27 سال قبل از پاریس به دنیا آمده. آقای طبرانی راجع به اسماء بگه مات از اسماء بنت ابی بکر سن از 73 اون سال 73 از دنیا رفته. و کان اسماء یوم مادت فی مادت مرسنه، روزی که از دنیا رفت 10 ساله بود. مولدت قبل از تاریخ به 27 سنه، 27 سال قبل از هجرت به دنیا آمده. خب شبیه همین نظر در بسیاری از کتب اومده. وقتی که ما میاد این رو در کنار نظر دیگر علمای اهل سنت راجع به خود عایشه میداریم که عایشه چند سال از اون کوچکتر بود، آقای سنانه میگه وحی اکبر من عایشه به 10 سنین 10 سال از عایشه بزرگتر بود. و ما عادت به مکه بعد از قتل ابنها در مکه بعد از اینکه پسرش از دنیا رفت، از دنیا رفت آقای خانم اسماء. ما رو که را هم میداریم اسماء در سال 73 10 ساله بوده، در سال 73 هجری 10 ساله بوده، بنابراین در سال اول هجرت 27 سالش بوده. از طرف دیگه گفتن اسماء از عایشه 10 سال بزرگتر بوده. اسماء در سال اول بعثت 27 سالش بوده و از عایشه 10 سال بزرگتر، بنابراین در سال اول هجرت عایشه چه چند ساله؟ 17 ساله. این ادعایی که می کنن که 6 ساله بوده قبل از بعثت یا پیامبر ازدواج کرد اصلا معقول نیستش. پیغمبر در شوال سال دوم هجری با عایشه ازدواج کردن، یعنی 2 سال بعد از هجرت زمان ازدواج میشه چند ساله؟ 19 ساله. حالا فرض بگیریم 3 سال قبل این هم عقد کرده باشه میشه چند ساله؟ 16 ساله. این ادعا که 6 ساله بوده عقد صورت گرفته، 9 ساله بوده وارد خانه پیامبر شده، با مطالب تاریخی که خود اهل سنت مطرح کردن مطابقت نداره. دو مطالب تاریخ حتی اکثر 16 ساله بوده در زمان باز شبیه همین مطلب اهل سنت بودن و عایشه وحی اسلام آورد وحیه صغیره، وحی اسلام آورد عایشه صغیره بود. فکار اسلام ها اولا فی سلاس بگید در همون سال اول بعثت عایشه صغیره بود و جزو کسانی که اسلام آورده بود. 18 نفری که اسلام آورده میگن عایشه بوده. آقای نووی در تهذیب الاسماء مطرح کرده. خب چطور ممکنه که شما میگید خانوم عایشه در زمان به حسد در زمان هجرت پیغمبر 7 سالش بوده؟
بله.
این چه زمان 18 نفری که اسلام آورده شما میگید عایشه هست بعد اون طرف میگه زمان به حسد 7 سالش بوده؟ اینا به هیچ وجه با هم مطابقت نداره. ما اگر زمان اسلام آوردن عایشه سال اول بعثت بگیم 7 ساله بوده که اسلام رو میفهمیده، در سال دوم هجری که پیغمبر ازدواج کرده میشه 22 ساله. بنابراین هیچ کدوم از این مواردی که مطرح میکنند که موقع عرض 6 سالش بوده، موقع ازدواج 9 سال، اینها قابل قبول نیست. این راجع به این سوالی که مطرح کردم. اگر سوالات دیگری هست خدمت شما هستم.
در رابطه با همین در چه سنی عثمان اسلام آوردن و همین سن ابوبکر هم، همین درباره عثمان هم در تمیزویدی مونده
آجبه. اونی که مهمه در بین شیعه و سنی بحث شده بحث مقدم بودن حضرت علی یا خلیفه اوله. بحث عثمان رو من الان دقیقا حضور ذهن ندارم، ولی اونی که مهمه بحث ابوبکره که کلام علمای اهل سنت رو آوردیم بعد از 50 نفر اسلام آورده. لذا این که ادعا کنم اون اولی مسلمان بوده این حجیه نداره.
ممنون متشکرم. دو تا خط دیگری هم بگیریم و بعد انشاءالله در خدمت شما هستیم. سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید.
سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم.
خسته
نباشید. علیک السلام و رحمت الله، خدا قوت، ممنون، متشکرم. سلامت باشید.
سلام خدمت رو دارم ابو خاتمی هم عرض میکنم. در رابطه با همین که شما فرمودید راجع به تروریست ها که کمک میشن از عربستان، یه واقعیت از ها دار مثلا همین طالبان افغانستان، اینا در دست کمک میشن از عربستان سعودی و این تروریست های القاعده به تمام دنیا و کسانی هم که به نظر من علیه تروریست مبارزه میکنن این فایده نداره تا ریشه رو ندارن. دانی که عربستان خود عربستان سعودی رو دستشن نگیرن و اینا رو اثبات نکنن، این طالبان رو بزنن اونجا رو بزنن این فایده نداره. و این از واقعیتی است که دولت عربستان و وهابی های عربستان اینا رو هم کمک مالی و هم نظامی و هم عوض میکنن.
یک
مطلب دیگه هم بود، یارم رفت حالا خود درم زن بزن.
خدا حافظ. سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید در خدمت شما هستم.
خسته نباشید.
سلامت باشیم، ممنون. بفرمایید.
خسته نباشید.
سلامت باشید آقا، بفرمایید.
شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر.
عرض کنم خدمت میگم آدم وقتی فوت بکنه اولین سوالش چیه؟ چه سوالی ازش میکنن؟
خب من ربک.
خیلی خوب، الله چیه؟ از سوال الله رو میکنن. بعد از الله
من نبیوک.
نبی چیه؟ بعد از نبی
من کتابوک.
کتاب چیه؟ بعد از کتاب
قبلتوک.
قبلت کتاب، بعد از قبل
امامتو.
از اینا اصلا سوال ابوبکر و عمر و علی رو میکنن ازش؟
امامت پس چیه؟
چیه؟
وقتی میپرسن که امام تو کیست؟ منظورشون چیه پس اونجا؟
امام محمده، وقتی پیغمبر محمده، بعد از محمد، سوال چی رو میکنن؟
آقا شما سوالتون رو مطرح کنید.
من سوال اینو میکنم، بعد از 1400 سال، چرا شما بیای اختلافات تاریخی رو پیگیری میکنید؟ ما باید در فکر این باشیم، الان اسلام عزیز، باید به اسلام ما، شما در فکر 1400 سال قبل هستید، اختلافات تاریخ رو ما رقم میزنیم. ما اینجا در فکر امروز باشیم، شیعه و سنی چه اختلافی با هم دارن؟ این شبکه ها نباشه اختلاف میزنن، مردم ایران، مردم فهیم، مردم این هست فهیمن که مثل برادر زندگی میکنن پیشن.
بله. خب مطلب دیگری نیست؟
خب عرض میکنم چون این خیلی مطلبه. الان ما در فکر این باشیم، من الان ایران افغانستان نیست فرق بدایی این
آقا شما مطلبی نداشتید. اگر سوالی داشتید از خدمت شما هستیم. حالا شروع میکنید که این اینطوری هست و اونطوری هست. 1400 سال قبل هرچی که بوده بلاغه نتیجه را امروز داریم میبینیم. سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
بله آقا نقوی، سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلام شما، یک سوال سلام میکنم خدمت آقای ابوالقاسمی هم عرض میدارم. من یک سوال داشتم اگر زحمت نمیشه.
بفرمایید بفرمایید.
سوال ما آقای نقوی همین بود که بعض مسائل اختلافاتی که شما یاد میکنین بین عهد تسنن و عهد تشیع، این مسائلی که شما یاد میکنین، مثلا این داستانی که درست کردن که حضرت عمر فاطمه زهرا را بلغت داده و مثلا سخت جنین کرده، یا مثلا مسائلی که مبین اختلافاتی که مبین حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر یا حضرت ابو عبیده جراح و حضرت علی کرم الله وجهه بود، این مسائل حضرت علی کرم الله وجهه در نهج بلاغه این چیزا یاد شده یا نشده؟ یا این مسائل شما از نظر که میبینم اسناد از مسلم و از بخاری و اینا میاره، یعنی در نهج بلاغه تا چه اندازه اختلافات مابین حضرت علی کرم الله وجهه و دیگر صحابه پیغمبر بوده؟ اگر
امیر خدمت
اگر
شما بخواستیم جوابش رو بدن شکر باشیم. من حتما ممنون متشکر. اره ممنون رو خداحافظ.
بسیار تشکر خداحافظ.
بسیار خداحافظ. سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم.
علیکم و شما کل لطفا.
الحمدلله خدا را شکر ممنون مسکر بفرمایید.
سلامت باشید.
ممنون باشم.
در حدیثی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید من احب علیا فقد احبنی و من احبنی فقد احب الله. هر کسی که علی را دوست داشته باشد مانند این است که مرا دوست داشته. و هر کسی که مرا دوست داشته باشد گویا خدا را دوست داشته. و هر کسی که علی را کینه و بغض داشته باشد گویا که با من بغض و کینه داشته. و هر کسی با من بغض و کینه داشته باشد گویا با خدا بغض و کینه داشته باشد. در حدیث دیگر است که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکنه علی مع القرآن و قرآن مع علی. علی همراه قرآن است و قرآن هم همراه حضرت علی. این جمله خیلی معنی میدهد. یعنی علی خلاف نمیگوید، هر چه قرآن میگوید حضرت علی میگوید. و در حدیث دیگری است که اگر وقت شما نگیرم رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود من احبنی احب هذین اباهما و امهما کان معی فی درجتی یوم القیامه. که نه در کتب اهل سنت است هر کسی که مرا دوست دارد و این دوتا یعنی امام حسن و امام حسین و پدرشون علی بن ابی طالب و مادرشون فاطمه زهرا هر کسی که اینها را دوست داشته باشد در جنت همراه من و هم مقام من جنت در جنت یعنی کسی که رسول الله و سیدنا حسن و سیدنا حسین و علی بن ابی طالب و مادرشون فاطمه را دوست داشته باشد اینها در روز قیامت همراه رسول خدا در جنت و در مقام هستند. و این بزرگترین ملزه است برای دوستداران اهل بیت، کسی که به اهل بیت و پیامبر را دوست داشته باشد و عمل آنها را پیش بگیرد خوشا به حال است. و در حدیث دیگر اگر وقت نشه این است که ابو سعید خدری را باید میکنه که قال کنا نعرف المنافقین، ما منافقین را در زمان اصحاب میشناختیم. کسانی که با حضرت علی منافق مخالف بودن و منافق بودن اونا مخالف بودن اونا منافق بودن. پس شدی که مخالف با اهل بیت بشد منافق هست. بغض و کینه با علی نشانه نفاق کن و خود اصحاب کسانی که در میدانشون بغض و کینه با حضرت علی داشتن منافق میدانستن. عمار یاسر میفرماید که شنیدم از رسول خدا صلی الله علیه وسلم که برای حضرت علی فرمود خداوند به تو حب مساکین داد و راضی شد که امامی باشی برای مساکین و تو هم راضی شدی. خوشا به حال کسی که تو را دوست بدارد و تصدیق تو کند و وای به حال کسی که با تو بغض و کینه داشته باشد و تکذیب تو نماید. و این بهترین چیز برای دوستان اهل بیت است. دیمه هستم از جده رخکش.
سلامت باشی رجا. خیلی ممنون موسیقی.
سلامت
باشی.
سلامت
باشی. سلامت باشی. سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید در خدمت شما هستیم.
السلام علیکم آقای نقوی، خسته نباشید.
سلام باشید. علیکم السلام.
دانشمند بزرگوار جناب آقای ابوالقاسمی، خواستم خسته نباشید شما بگم و به اون آقایی که قبلا زنگ زد و گفت اصطلاح کار میگیم خواستم بگم پدر من عزیز من چقدر روشنایی فرار میکنه، چرا چراغ روشن میشه ناراحت میشه، میگه خوندن تاریخ تو خونی از تاریخ چه اشکالی داره عزیزم که یاد میگیری؟ شما اشکالی دارد که بعد 1400 سال خفقان امروز یه شبکه همه شبکه این اخباری که اینقدر کسی که مزلن مزلس تاریخ دارد میگه رقایی خدارد روشن کنه شاید دو تا بنده شاید بنده خدا بخوان به حقیقت برسن. چرا شما اینقدر ناراحت میشین؟ اما چه دشمنی ما با اهل سنت یا دیگری؟ من تاریخ ها میخونیم خب من سواد ندارم میشستم گوش میدم دارم تاریخ ها میخونم به بزرگوارا گوش میدم به مطلب یاد بگیرم. دست شما درد نکنه عاقبتتون بخیر. خداوند شما رو به علیت نبی تعالی در اشتفا میکنه. محشور
خیلی ممنون متشکر. سلامت باشید. خداحافظ. سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید.
سلام علیکم آقا جان.
علیکم السلام.
اون مسئله که آدم رفته بود این بود از زمان این طرف های بین طالبان و خم پشتون اینجا این رو القاعده این عربا شو انداخته که پشتون ها در اصل عرب هم حالا این بشار ها فکر میکنه عرب هم برای عرب می جنگن اینا برای اسلامیستان خبری نیست.
بله بله
بیه مارف اگر وقتم بشه من یه برز برسانم.
بفرمایید.
بفرمایید شما اصلا قرآن در میان صحابه از گروهی گزارش میدهد که نیک و بد را به هم آمیختند، یعنی هم به اطاعت خدا پرداختند و هم به اطاعت شیطان. سوره توبه آیه 102. گروه دیگر به گناه خود اعتراف کردند، عمل نیک و بد را به هم آمیختند. حالا تعالی اینجا از آیات صحیح اسم و دین خود را از کسانی بگیریم که آنها خود ایمان کامل ندارند یا خوب و بد را به هم آمیختند، یا اینکه راه درست این است که ما دین خود را از اهل بیت در اسلام بگیریم که به حکم قرآن معصوم هستند. ممنون شما جناب خداحافظ.
ممنون، متشکر، خداحافظ. خب جناب ابوالقاسمی، این فکر میکنم کفایت میکنه سوال ها، مخصوصا همین آقایی که گفت که 1400 سال قبل، حالا هرچی در تاریخ شد شد دیگه، خداوند متعال از تاریخ از شما سوال نمی کنه. اونطوری که من فهمیدم اعتراضشون این بوده. و دومی هم همین که قصه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها هم و اختلافات که ایشون میگه، آیا در نهج البلاغه هم امیرالمومنین علی علیه السلام در رابطه با این قصه صحبتی فرمودن یا نه؟ اینا رو اگر جواب بفرمایید ممنون میشم که انشاءالله بعد هم برنامه را به اختتام رسونیم. بفرمایید.
خب ازم راجع به سوالون خواهرمون که فرمودند اصول چه زمانی اسلام بودند رو بحث پیدا کردن.
بله.
به نظر علمای اهل سنت عثمان به دست خلیفه اول اسلام آورده در قبل از اینکه مسلمانان در خانه زید بن ارقم جمع بشن، از بدای بنده های از جلد هفتم صفحه 222. یعنی خیلی خواهیم این درجه رو زود بگیریم، بعد بگیریم 50-60 نفری از مردم مسلمان شده بودن و بعد نوبت به خلیفه سوم آقای عثمان رسیده که اون به دست اول اسلام آورده. و سوال دیگری پرسیدن اون دوست عزیزمون که آیا در کتب اهل سنت این مطلب اومده که پیغمبر همسران خودشون رو به کسانی که اراده گمراه کردن یوسف رو داشتن تشکیل کرده یا نه؟ بله، این مطلب در کتب اهل سنت اومده، از جمله میتونم به فضائل صحابه آقای احمد بن حنبل جلد اول صفحه 157 روایت شماره 140 مراجعه بکنن که ماجرای نماز خواندن خلیفه اول به جای پیامبر، حالا اونها رو دائم کنن، ما این روایت رو قبول نداریم، اما این مقدارش هست که پیغمبر وقتی عایشه مانع از اجرای دستور حضرت شد فرمود فإنکن صویحبات یوسف، شما مثل ذرهایی هستید که دور و بر یوسف رو گرفته بودید. و این مطلب روایت در کتب اهل سنت زیاد آمده. اون دوست عزیزمون تماس گرفتن گفتن که چرا از مزارعی که 1600 سال پیش بوده دعا میکنید؟ حالا در بعد میپرسن از شما این رو باید کنم، آیا نبوت پیغمبر 1400 سال پیش نبود؟
بله.
در غرب از شما از نبوت سوال نمی کنن؟
بله.
در غرب از شما از نماز روزه نمی خواهن سوال بکنن؟ نماز خوندی؟ روزه گرفتی؟ خب چیجور نماز خوندی؟ نمی خواهی به سنت پیغمبر عمل بکنی؟ سنت رو از کجا بخواهی شما بگیری؟ شما ادعا میکنی سنی هستی، خب سنت رو باید یک مدرک معتبر، یک طریق درست بیر فیان بر شما داشته باشی؟ ما شقاها عرض کردیم ما با اهل سنت نه دشمنی داریم نه اختلاف داریم، فرمودن مردم فهیم هستن مثل برادر زندگی میکنن، تمام اینها درسته، ما اینها رو قبول داریم، ما اهل سنت رو برادر خودمون میدونیم. مگر در ایران شیعه با سنی، سنی با شیعه ازدواج نمیکرد؟ مگر با هم خوب نبودن؟ تا زمانی که وهابی ها اومدن حالا فتوا میدن که ازدواج بین شیعه و سنی حرام است. خب آقا تا 5 سال قبل 6 سال قبل خودتون میگفتید جایز است، ازدواج کردن الان هست است، چرا شد حرام؟ متاسفانه اینها برای اختلاف اختلاف میبادن. اما بحثی که ما با اهل سنت داریم، بحثمون با وهابی ها مشخصه، اونها میخواد بیان جنگ بین مسلمان ها ایجاد کنن، اصلا کارها رو قبول نداریم. اما بحثمون با اهل سنت یک مذهب بسیار ساده است. شما ادعا میکنید سنت پیغمبر از طریق صحابه است، ما میگیم سنت پیغمبر از طریق اهل بیت پیغمبر، ما میخواییم به سنت عمل بکنیم. پیغمبر فرمودن که کتابا ما و اطرتی اهل بیتی، به کتاب خدا توسل کنید به اهل بیت من. شما میگید نه، کتاب خدا و به صحابه و سنت، خب به اتحاون عمل بکنید، اما مدرک بعد داشته باشید برای عمل به سنت. این که بیر ادعا کنه 1400 سال پیش شده چه فایده داره؟ فایده داره، مشخص فایدهش. میفهمیم ما 1400 سال پیش چه کسی سنت رو برای ما نقل کرده؟ آیا کسی که به اقرار خودش در کتاب تاریخ طبری میگه وادت سنینم اکن کشفت و بید فاطمه و این روحل غل الحر کاش به زور وارد خانه فاطمه زهرا نمیشدم حتی اگر اون خانه رو برای جنگ با ما بسته باشن. آیا واقعا شما از شنیکتی تبعیت میکنید؟ این که میگن درگیری ها در کتب اهل سنت یا در اما اختلافات ما نهج البلاغه مراجعه میکنیم ببینیم حضرت راجع به خلفا چی فرمودن. نهج البلاغه تصحیح آقای شیخ محمد عبدو جلد 2 صفحه 35 خطبه شماره 150 حتی اذا قضا الله و رسوله وقتی خداوند جان رسولش را گرفت رجع قوم علی الاعقاب یه عده به گذشته جاهلی خودشون برگشتن و غالت هم استبل و با پیمودن راه های گوناگون گمراه شدن و اتکلوا علی الولایج و بر آرا و اندیشه های نادرست خود اعتماد نمودن و نقلوا البدا عن ربط اساسه ساختمان را از جای اساسی خودش منتقل کردن. در ادامه میان میفرماید و نحنو فی السکره علی سنت من آل فرعون آنها در سرگردانی فرو رفته و به روش آل فرعون در آمدن. حضرت سنت اونها را روش آل فرعون میدونه ولی بیشتر مگر ما خطبه شیخ شقیه را نداریم در نهج البلاغه؟ خطبه شیخ شقیه خیلی واضحه لقد تغمس ابن ابي قحافه وانه ليعلم ان محلي منها محل القطب والربعه. بعد اینکه فقط کتب اهل سنت مده تعاقشات در کتب شیعه هم چندین برابر کتب اهل سنت راجع به اختلاف امیر مؤمنین و خلفا آمده. اما راجع به ماجرای شهادت از زهرا در نهج البلاغه آمده بله اون روایت معروف که حضرت فرمودن پیغمبر وقتی حضرت زهرا رو در قبر قرار دادن خطاب کردن به پیغمبر که وسطون برکت و قطعک به تبافر امتی که حالا حدو بها پیغمبر دختر تو به تو خبر خواهد داد به این که امت تو جمع شدن تا دخترت را بشکنن فحص از سؤال و استخبر الحال او را پی در پی از او سؤال بکن و خبر را از او بگیر. هادا ولم یقل العهد ولم یخلو من کذب. این شکسته شدن فاطمه زهرا در زمانی است که هنوز از ذهن شما مدت زیادی نگذشته و هنوز یاد شما از بین ما نرفته. سؤال میکنیم چه کسانی جمع شدن در شکستن حرمت فاطمه زهرا به عبارتی که در نهج البلاغه اومده در خطبه های حضرت جلد دوم صفحه 182 خطبه شماره 202 چه کسانی بودن؟ آیا یه عده از روم و فارس بلند شدن پنهانی نیمه شب بدونی که خبردار بشه اومدن مریده فاطمه زهرا رو به شهادت رسوندن رفتن یا نه همون اهل مریده بودن؟ حضرت فهمه قم به تبادل امته امتتو پشت پشت هم دادن برای شکستن حرمت فاطمه زهرا. این مطالب در نهج البلاغه اومده جدا از تاریخ طبری که خلیفه اول با سند معتبر از اهل سنت اقرار کرده که کاش به خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها هجوم نمی بردن. این هم پاسخ به این دوست عزیز و گرامی بود.
خیلی ممنون جناب آقای ابوالقاسمی، خدا کوبر خسته نباشید، خدا کافیتر شما بیشتر بفرماید، واقعا زحمت کشیدی و مطلب ارزنده رو ارائه فرمودی. خب ما از شما و از بینندگان عزیز و محترم در این مرحله از برنامه خداحافظی میکنیم. بفرمایید اگر مطلب آخری هست رو لطفا بفرمایید که بعدا خداحافظی کنیم.
عرضی نیست جز التماس دعا از همه بینندگان محترم و شما جناب آقای نقوی. امیدوارم در هر کجا که هستیم تابع سنت‌های صحیح پیامبر و روز به روز تلاش کننده بیشتر در راه محبت اهل بیت پیامبر باشیم انشاءالله.
ممنون و متشکرم جناب آقای ابوالقاسمی، بازم خسته نباشی میگم و مستحکم الله بالخیر. سلام. ممنون باشی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون باشی. خیلی ممنون. خدا حافظ. خب بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی ولایت، از همه شما هم خداحافظی میکنم. همه شما را به خداوند متعال میسپاریم. انشاءالله که موفق باشید و از خدا بخواهیم که خداوند متعال به همه ما توفیق درک علوم محمد و آل محمد علیه السلام که اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم باشه عنایت بفرماید. همه شما را به خدا میسپارم. التماس دعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خدا حافظ.